ما توی کافه فردا میشینیم سر میز دور هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم، این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدشم دوباره آهنگ. برو بریم
کافه
سلام، خوش اومدین به کافه خودتون، کافه فردا. امروز جمعه 13 مهر ماه 1403. من مهدی طاهباز هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
من ملینا خورشیدیان.
و ما همگی اینجا خوشحالیم که داریم در 16 کافه فردا رو در این روزهای میانه مهر ماه به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم. آیه سعیدی جانب. شما همچین یه حال خاصی داری امروز.
میتی من جسمم امروز اینجاست ولی حواسم به مصلای تهرانه.
ها، نماز جمعه رو میگی؟
بله، من تنها هم نمیگم، خودی کارشناسای نظام از دیروز داشتن تو تلویزیون ابراز نگرانی میکردن.
آیا اون تجربه های سقوط هلیکوپتر جناب رئیس جمهور یا این اتفاقاتی که بحث جناب هنیه پیش اومد که مثلا سهل‌انگاری توی اسکان ایشون توی طبقه فوقانی که زیر پشتبان بوده و امکان دسترسی به مهمات سرگردان و پهباد و هر چیزی که ممکنه برای ایشون صدمه زده باشه رو فراهم کرده، این آیا از این تجربیات درس گرفتیم؟ فردا نماز جمعه که نایب امام زمان قرار بیاد برگزار بکنه، آیا مطمئنید که مشکلی پیش نمیاد؟ من
انشاءالله که به هر حال رژیم صهیونیستی مرتکب هیچ غلط اضافه‌ای نخواهد شد.
عجب.
ظاهرا دوستان از ایرو سعی کردن که با ایشالا ماشالا و فوش دادن اسرائیل رو از هر گونه اقدامی منصرف کنن.
بله، همین الان هم که ما تازه در کافه رو باز کردیم این نماز جمعه در حال برگزاریه و جالبه که توی یکی از نماز جمعه های دهه 60 هم همین آقای معظم رهبری با مقوله انفجار پیوند خاصی داشته.
مرحوم آیت الله کاشانی چطور؟ مرحوم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود.
الله اکبر، الله اکبر، الله. برادران توجه، توجه،
توجه،
داد میزنه چه؟
این آقا وزیر شعار.
آره، محمود شعار.
رئیس جمهور اسلامی ایران
باشو.
به بیاناتشون ادامه میده.
بله، ادامه دادن. صدایی که شنیدیم مربوط به نماز جمعه 24 اسفند سال 63 بود که در اثر انفجار 14 نفر کشته شدن و 88 نفر هم زخمی.
ولی رئیس جمهور اون موقع و رهبر فعلی به بیانات خودش ادامه داد.
آقا هم گفتش. بعد چی میشه حالا آقای سعیدی؟
والا ایشون که کلن به بیاناتش ادامه داده، همیشه الانم که خب همینجوری داره ادامه میده دیگه.
میخواد ادامه بده.
آره، بله. ایشون کارش اصلا ادامه دادن یا به قول خودش کش دادن.
کش بدم قضیه رو.
خب ملنا خانم، سوال میخونیم برامون یا
راه ارتباطی میخونیم؟ سلام علیکم، همه رو براتون میخونم، همه رو،
هر چی دوست داری بخونم.
همه رو.
آواز؟
آواز نه دیگه، اون هفته بعد.
برو برو.
خب دوستان، با توجه به حمله موشکی ایران به اسرائیل و احتمال بالا رفتن تنش‌ها در منطقه، توی کافه فردای 16 یعنی همین امروز، از شما پرسیدیم که در مورد این حمله و عواقب احتمالی اون مثل واکنش احتمالی اسرائیل چه فکر می‌کنید و به نظرتون منافع مردم ایران توی این ماجرا چطوری میتونه تأمین بشه؟
چطوری؟
بله، برای اینکه جواب ما رو بدید، که خیلی ممنون میشیم که جواب ما رو بدید، میتونید با شناسه @cafe_فردا در تلگرام به ما پیام صوتی بفرستید یا متن بفرستید، یا اینکه با شماره تلفن 00420-6066-99308 تماس بگیرید، یا اینکه به کانال تلگرامی خودتون، کانال کافه فردا که اون آخرش دوتا آ داره، مراجعه کنید و اینکه ایمیل برنامه ما رو هم که دارید دیگه، kafefarda@radiofarda.com. حالا که دارین گوش میدین، من تکرار برنامه رو هم بگم که روزهای جمعه ساعت 8 شب به وقت ایران، روزهای شنبه ساعت 1:30 بامداد و روزهای یک شنبه ساعت 5:30 صبح به وقت ایران ما در خدمت شماییم.
روبهی در جمع مشتی گوسفند، لافها میزد به آواز بلند. این منم با کل جنگل در ستیز، دام و دد را نیست از چنگم گریز. خوردم بس گرگ و بس کفتار را، بس پلنگ و ببر مردم خوار را. شیر چون موشیست زیر گام من، لغمه ای ناچیز اندر کام من. یک نفس بلعیدمش با یال و دم، گشته در چاه شکم بیچاره گم. سر چو برگرداند دیدان خود فروش، شیر هم آنجاست پرخشم و خروش. از نگاهش خیشتن را خیس کرد، ترک آن لاف و گزاف و فیس کرد. گفت در نطقی که اینک ساختم، نکته ای را از قلم انداختم. در میان آنچه گفتم کردم، گاهگاهی هم شکرها خوردم. تپه دیگر نمانده در جهان، که نباشد شاهکار من بران. هیچ کس با من سر یاری نداشت، مهر و ایثار و وفاداری نداشت. همراهانم چاپلوس و رهزنند، مردمان هم تشنه خون منند. بس که آزردم ز خود هر آدمی، نیستم ایمن ز جانم یک دمی.
آخه این چه شهریه، حاکمش دوزدن، وکیلش دوزدن، رئیسش دوزدن. آخه این چه شهریه، حاکمش دوزدن، آخوندش دوزدن، همشون دوزدن. ما فقط همو داریم، من و تو همو داریم، ما فقط همو داریم، من و تو همو داریم، ما فقط همو داریم.
به عنوان کسی که توی ایران نیستم من و سال هاست که بیرون هستم، وقتی نگاه میکنم به این تنش ها، خب این پور واضح هست که چرا ایران این کارا رو میکنه. خاطر اون تصمیم هایی که از روی احساسات رو گرفته میشه و واقعا احمقانه است. این بیشتر باعث ضربه خوردن به مردمی که اصلا اهل جنگ نیستن، نمیخوان جنگ کنن، مردمی که خسته هستن، در سختی دارن زندگی میکنن. و این تصمیم هایی که گرفته شده، خب این اصلا عاقلانه نیست. به هر حال امیدوارم که این جنگ شروع نشه، بدتر از این نشه، و امیدوارم که دولت مردایی که در جمهوری اسلامی موقعیت دستشونه، اختیار دستشونه، یه مقداری عقلشون برسه و ایموشنال احساساتی که آقا برو حالا بزن انتقام، این انتقام در اصل مردم بیچاره ما توی ایران دارن پس میدن.
بله ایموشنال نشین آقا، نشین
آقا، من اصلا کارم ایموشنال شدنه آخه. بله. نشیم.
خب دوستان، همونطور که میدونید، بالاخره غروب سه‌شنبه هفته‌ای که گذشت، حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل اتفاق افتاد.
بله، حمله‌ای که با حدود حالا کم و بیش، یکم بیشتر یکم کمتر 200 موشک صورت گرفت و اسمش هم گذاشته بودن وعده صادق دو، و سپاه هم اعلام کرد این موشک‌ها در انتقام کیا صورت گرفت. آقای تاباس،
اسماعیل هنیه، حسن نصرالله و نیلفروشا معاون سپاه.
واقعا این حالو کسی نپرسید آمدی که معاون عملیات سپاه اون موقع در اعماق زمین ورده نصرالله چی کار میکرده؟
نمیدونم جلال، ببین حالا شاید داشتن مافیا بازی میکردن،
یعنی دوره داشتن، این دفعه نوبت نصرالله اینا بوده میزبانی کنم. پس
ببین نمیدونم، اما خب این اتفاق در حدی برای صدا و سیمای خوشحال کننده بوده که خیلی ها نگران قلب و ریه مجریای این رسانه شدن.
خورده ای جونم خورده. آقا اونایی که میگفتن سری قبل نخورده،
فوتبال داره گزارش میکنه، گل خورده.
میگه چی خورده؟ درست صحبت کن مرد حسابی، خانواده نشسته.
آقا اونایی که میگفتن سری قبل نخورده، من یادم میاد تا صبح اینجا ما داشتیم زنده سری قبل تصویر خوردن موشک‌ها رو پخش میکردیم. المیادین و رویترز اینا اوایل میگفتن آقا خورده، حالا تا 14 تا اینا میگفتن برخورد کرده. بعد تو رسانه گفتن که نه آقا چیزی نبوده. حالا این دفعه که دیگه این همه دارن میگن.
گفتن فتوشاپ هستن.
ای جونم.
گفتن موشک‌های ایرانی فتوشاپه. اصلا کی باور میکنه که ایرانی ها اصلا همچین توانمندی داشته باشن؟ اما احمد اون تصاویر واقعیه.
اونایی
که تو می‌بینی واقعیه.
ای جان.
احمد باید یه جوری کنترلش کنن و اصلا داشت از حال میرفت یه کاری دست خودش بقیه میداد.
ببین احمد جان این که موشک‌ها خورده رو ولش کن، شما چی خوردی که اینجوری میکنی داداش؟ به چی خورده اصلا؟
خیلی همین بنده خدا احمد آقا نفس نفس میزد، واقعا باید بیشتر به فکر سلامتیش باشه.
والا 200 تا موشک نمیدونم از هایپرسونیک تا چیفونیک فرستادین سمت اسرائیل، تهش دو نفر زخمی شدن، یه بنده خدای فلسطینی رو هم موفق شدید بکشید که اینقدر دیگه خوشحالی نداره که.
واقعا اون آقای فلسطینی دیگه آخر بدشانس بود. فکر کن از این ور خاورمیانه ایران در حمایت از اونی که بهش میگن آرمان فلسطین موشک میفرسته، تنها کشتش هم یه فلسطینی عذاب داد.
من فکر کنم این شادی گل احمد صدا و سیما هم اگه ادامه پیدا میکرد ایشون هم حداقل افتخار جانبازی دیگه شاملش میشد، اگه شربت شهادت رو تو استودیو نمینوشید.
بله. بعد جالبه که در یه برنامه دیگه هم همون شب آقای عراقچی وزیر خارجه حرفای عجیبی زد در مورد این حمله.
دیشب خبری آمده بود مبنی بر این که ایران پیش از حمله با آمریکا هماهنگی انجام داده و به اطلاع اونها رسونده. این خبر رو تایید میکنید؟
نه خیر، بنده تایید میکنم.
بله، یعنی چی اون وقت تقسیم میکنیم پس؟ آمریکا نمیدونسته شما حمله میکنین؟ یعنی
تبادل پیام به معنی هماهنگی نیست. ضمن اینکه قبل از حمله هیچ تبادل پیام صورت نگرفته، ولی به صورت منطقی ما بعد از حمله لازم هست که هشدارهای خودمون رو به همه طرفها از جمله آمریکایی‌ها بدیم و این کار انجام شده.
آها، متی فکر کنم تو محله عراقچینا به هماهنگی میگن تبادل پیام که کسی شک نکنه.
ببین، یعنی مثلا از این به بعد من میخوام به تو بگم سر یه مسئله با هم هماهنگیم چی باید بگم؟
باید بگی با هم تبادل پیامیم یا تبادل پیام نیستیم، مثلا اینجوری.
الان تبادل پیامیم.
تبادل پیامیم.
خب بازم جای شکرش باقی. اما دوستان، آقای سلامی کاشف کرونایاب مستعان یا همون فرمانده سپاه هم واقعا در هنگام صدور فرمان این حمله حال عجیبی داشت.
یا رسول الله، آغاز کنید، توکل بر خدا کنید، موفق باشید.
اتفاقا باحال بود. ما هم از این به بعد کافه فردا رو همینجوری باید شروع کنیم. کافه فردا رو آغاز کنید، تمرکز بر اینجا کنید،
دست شما درد نکنه. بعد تازه تو اتاق فرماندهی عملیات هم حالی که برادرها داشتن دقیقا حال استادیوم بود.
ماشا الله، لا حول ولا قوت الا بالله.
سردار.
خیلی ماشاءالله داره.
ماشاءالله.
بابا هزاران میلیارد دلار، نه دلار تومنه چیه نمیدونم، چقدر خرج کردی این همه موشک ساختید، بعد خودتون هم اینقدر براتون عجیبه که نشستید دونه دونه میشمرید که این رفت اون نرف.
واقعا عجیبه دیگه براشون. کلی هم از اون شب ویدیو دیدیم از جاهای مختلف کشور که مردم از موشک ها فیلم گرفته بودن و خدا خدا میکردن که حداقل با این موشک هاشون ایران رو نزنن دوباره.
و واقعا متی از این ترسناکتر اون ویدیوهایی بود که مسافرین هواپیما ها تو نقاط مختلف گرفته بودن که موشک ها همینجوری داشت تو هوا اینا که شلیک کرده بودن داشت میرفت، اونم تو هواپیما داشتن موشک ها رو میدیدن که داره میره.
بله، ظاهرا برادرها اون موقع هنوز صلاح ندونسته بودن که آسمون ایران رو خالی کنن.
نه اینکه موشک هاشون خیلی دقیق و واقعا نقطه زنن و قبلا فاجعه به بار نیاوردن، اینه که خیلی هم به خودشون مطمئنن
واقعا.
والا من نمیدونم چیان، یعنی میدونم اما ولی نمیتونم بگم. دستم بسته.
ولش کن بریم آقا، بریم تا کار
منو باز کنید. دست منو باز کنید.
من مشتاسم نیستم، من گاب مشتاسنم.
گاوه مشتسن زد چخ تخمه نفاق و کاشتن روش کرد پشته در اندیشه ایدئولوژی که چیز خوبی نی به نیمی میگرایت کن قوانین رو گریه نکنی تا بدوزم خواب شب تو پول پلت و جوانی بی بی تو با بلیت ببهش بخرم ماده گرگ و ببین خام شو برم جلت رو بدرم وای به روز که گنده شو این بره با گاوه رفیق شو بگذره اپشمش مشتسن گاوه زایده است وای به روز که بپرسه از چیرم کو بفهمه دنیا بیرون طویله بود هرچند اونم طویله است با کلی خطر بیشتر لب گرگ و نیشقن، ولی قصد و غرض تو رو ماسمالی نمیکنه. این مش حسن، حالا بگو بهم حسن اکو، آرزوهای پسرکو، فهم واسه گوسفندا خوب یا به ضرر بود، گوسفندا طویل خوب پسن کو. وعده های گرگا گوشت شما تو دهن بود، گاو قشنگ شیرت کو، ریش سفید و پیرت کو، نره های زیبای پس دیدت کو. ها
هر وقت گاو من تشنش بشه ما هم در میاد.
آخی مش حسن،
ماشاءالله
ماشاءالله، اون یکی هم رفت.
بله.
خب آیتا باز شنیدم جانم. که یعنی دید مشاهداتی یه شنیده هایی هست که شما مستعجر رو بردین تو این کافه.
ببین یه زیرزمینی ما تو این کافه داریم دیگه. بله. میدونی که یه سری دنبالش بودن که این زیرزمینتون رو بدین دست ما.
اوکی.
من نمیدونم چی کار میکنم اون زیر، ولی نکته اینه که هر از گاهی صداهای عجیب غریبی میاد.
آره.
بعد دو نفر میرن یه نفر برمیگرده، بعد دوباره فرداش دو نفر میرن یه نفر برمیگرده.
بریم یه سر بزنیم دیگه، زنگ بزنیم
چه خبر میخوایم.
بله بریم.
بشین. چرا نمیشینی؟
چیزه بار با حالا توضیح بیدم براتون.
تو پروندت نوشته رفتی خودتو همه جا به عنوان بدل فرمانده موشکی معرفی کردی.
بله قربان، درجه هم هم دیدید دیگه، سردار بودم، خیلی هم به میومد. نه
خب چی شد که لو رفتی؟
همه چی داشت خوب پیش میرفت قربان، تا وقتی که پیجرم منفجر شد.
مزخرف نگو، چرا نمیشینی حالا؟
قربان آخه پیجرم تو جیب عقبم بود که منفجر شد، تازه دو تا هم بود، یکی اینور یکی اونور.
واقعا که خب فکر نکردی خیلی سری ردتو میزنیم و میگیریمت؟
نه قربان، من خیلی وقت تصمیم گرفتم اصلا فکر نکنم قربان.
به چی؟
به همه چی قربان. اصلا آخرین تحقیقات نشون میده آدم هرچی احمقتر و بیشعورتر و بیمغزتر باشه فکر نکنه بیشتر عمر میکنه قربان.
خوبه که خودت قبول داری بیشعوری.
من مثل داعش هم قربان مسئولیت همه چی رو قبول میکنم. چیزی دیگه ای هم هست بگید قبول کنم قربان، هست همه چی.
رفتی ادعا کردی که سیاست های موشکی رو تو تعیین میکنی تو کشور.
بله قربان، دیدم کسی پا پیش نمیذاره تعیین کنه من کردم.
خب توضیح بده ببینم.
چیه قربان؟
سیاست‌های موشکی تو.
قربان این چیزا محرمانه است، نمیتونم جلوی شما بگم. من سردارم آقا قربان.
مزخرف نگو.
مزخرف چیه قربان؟ من تو جلسه برای برادرایی که بودنم توضیح دادم.
که چی؟
که موشکا هم دل دارن، نباید اونا رو همش تو انباری نگه داریم زیر کوه. خب خسته میشن، افسرده میشن دیگه، زودتر باید اونا رو شلیک کرد قربان.
چقدر چرت و پرت میگی. ظاهرا رفتی گفتی با اتکاب توان متخصصین داخلی تونستی کشور از پرتابه‌های خارجی بینی نیاز کنی.
پرتابه نه قربان، مایتابه، اشتباه تایپی شده قربان، دقت نمی‌کنی.
مایتابه چیه؟ پرتابه.
پرتابه اسم دختره، یعنی قربان قشنگ و قربان.
نه یعنی چیزی که پرت میشه، خودت گفتی تو پرونده‌ت هست.
آها اونو میگید قربان. نه اونجا تو اون محفل خاص بحث این بود که به حمدالله ما توان اینو داریم که همه چیزو بومی سازی کنیم، حتی چیزایی که قابل پرتابه. پرتابه اونجا فعل قربان، نه اسم.
چی میگی؟ من نمیفهمم
قربان. معلومه شما تنبل کلاس بودید و پایتون ضعیفه. فعل دیگه، فعل که تای جمله میاد و اون قربان.
مزخرفات تموم شدنی نیست. تازه رفتی گفتی ساخت موشک های خانواده شهاب هم طرح تو بودن.
آره بابا خانواده شهاب اصلا خط قرمز منن قربان. اتفاقا از وجدانم دارم قربان وقتی به خانواده شهاب فکر میکنم.
چطور؟
آخه من تای دلم قربان شهاب سه رو از شهابای دیگه بیشتر دوست دارم قربان.
یعنی میشناسی همه شهابا رو؟
مگه میشی نشناسم قربان؟ بچه‌هام این شهابا، شهاب 1 2 3 4.
بعد ببینم چرا شهاب 3 رو بیشتر از همه دوست داری؟
به خاطر سر جنگیش قربان، من به سر جنگی خیلی حساسم قربان.
چطوری انقدر چرت و پرت میگی؟ رفتی مزاحم یه سری خانم محجبه هم شدی که؟
قربان به عنوان فرمانده موشکی طبیعتاً باید مزاحم این خانمای محجبه بشم دیگه، به بقیه خانوما که تحویل نمیگیرن اصلا.
به خانوما گفتی اینجور که اینجا نوشته شهید زنده ای؟
بله قربان، آخه من چند بار مورد اصابت قرار گرفتم تو جبهه قربان.
تو کدوم جبهه؟
اونم اسرار نظامی قربان. ولی مهم اینه که راضیه سادات و نازنین زهرا خیلی دلشون برام سوخت وقتی فهمیدن من چند بار رو مین رفتم و برگشتم.
خب کسی که روی مین میره مگه برمیگرده؟
آره خب من برگشتم قربان. رمز موفقیتمو بهتون بگم؟
بگو ببینم چی میخوای بگی.
اینکه سر سفره پدر و مادر بزرگ شدم و هیچ وقت جلوی بزرگترا پامو دراز نکردم قربان.
یکی از این خانوما شکایت کرده که بهش گفتی هدفت از رابطه اینه که بچه دار بشی و اسم بچه‌هاتو بذاری شهاب، قادر، سجیل، فاتح. اینا اسم یه سری موشکن.
خب قربان، از فرمانده موشکی مملکت توقع دارین اسم بچه‌هاشو افشین و کامبیز و کیخسرو بذاره قربان؟
تو وقتی بدل یکی میشی واقعا باورت میشه که اون آدمه ای؟
بله قربان، من متدم تو بازیگری اصلا متد اکتینگه.
چی؟
متد اکتینگ دیگه قربان، همون که کنستانتین استانیسلاویسکی میگه گفتیه.
صبر کن این کی بود؟ نکنه همدستم داری؟ اونم خارجی؟
نه قربان، من همدست ندارم، من تنها و تکفرم قربان.
پس اون اسمی که گفتی کی بود؟ استاره میدونم چی؟
اونم اسرار نظامیه قربان، من نمیتونم اینجا بگم که همه چی.
چطوری
قربان
با این سرعت بالا انقدر پرت و پلا تولید میکنی؟
کار مجیده قربان، با مجید تمرین کردم که انقدر خوب پرت و پلا میتونم.
وایسا مجید کیه؟ همدستت دیگه ها؟
مجید قربان دوست بچگیامه، وقتی با هم تنها میشدیم اون هی میگفت پرت، من میگفتم پلا، اون میگفت پرت، من میگفتم پلا، انقدر ادامه میدادیم تا یکی نفس کم بیاره قربان.
هر دوتون رو باید بازداشت و بستری کنیم.
بستری کنیم قربان، ما این همه وقت عین الاسد بودیم، حالا میبینیم عین الجسد میشیم، ملال نیست قربان که.
ببینم تازه رفتی ادعا کردی که موشک ماهواره بر نور رو هم تو ساختی.
نه قربان، اون اشتباه شده، اون کار من نبود، من برای فضا رفتن نیاز به موشک ندارم قربان.
پس نیاز به چی داری؟
یه زنگ میزنم به ساسان، اون خودش میفرستتم فضا قربان.
ساسان کیه؟ یه همدست دیگه؟
همدست نه قربان، ولی همکامه قربان. ساسان کار بد دست مردم نمیده، کاراش آفتاب خورده است واقعا، اصلا یه بعضی قربان.
پس ساسان برات مواد مخدر فراهم میکنه؟
فراهم نمیکنه قربان، میپیچه برات قد موشک، اسمش هم میذاریم ساتیوای 1 2 3.
عجب ببین، اینا همش داره اینجا ثبت میشه.
بله قربان، بعدم روشن میکنه، دست به دست میکنیم، بعدم که میریم فضا و اصلا وای.
ببین تو صفحه اینستاگرامت نوشتی که سفارش سامانه موشکی پذیرفته میشه، جریان چیه؟
خب پذیرفته میشه دیگه قربان، جریان نداره.
تو میتونی سامانه موشکی بسازی؟
نه قربان، ولی سفارششو که میپذیرم، مشتری پول کریخ به حساب، بعد بلاکش میکنه.
تو نمیدونی مجازات مسخره کردن پیشرفتای نظامی کشور چیه؟ نه
نه چیه قربان؟
پدرتو در میاریم
قربان. با پدرم کاری نداشت، میخواین مادرمو در بیاریم؟
خفه شو،
حرف زشت. واقعا ما باید به سمتی بریم که در هیچ شرایطی حرف زشت به هم نزنیم.
خجالت نمیکشی تو؟
نه قربان، من هر چی ساسان بهم بده میکشم قربان، از دست غریبه چیزی نمیگیرم.
نگهبان بیا این موضوع رو بردار ببر. نگهبان
قربان، تازه جای این سید حسن نصرالله رو هم من رو دادم.
اندازه این حرفا نیستی.
اصلا راز موفقیتم همینه که اندازه این حرفا نیستم. اسماعیل هنیه رو چی میگی قربان؟ اونم من گرا دادم.
نگهبان کجای پر؟
قربان قبل از اینکه بیاید من گرای شما رو هم دادم، خود دانید دیگه قربان.
بیا اینو بردار ببر. نگهبان بیا ببر.
بیا امشب را تا صبح کنار هم باشیم، در آغوش هم یار هم باشیم، گور پدر آینده و تصمیمات سازنده، جولت پاینده و شعرهای کوبنده. بیا با هم بخوابیم در زیر این ماه، به همه جان بخندیم بلند قاه قاه، که این ره به خرابات از جمله میرویم ته چاه. رفقا با ما بخوانید این ترانه را گهگاه، که دنیا برای ماست، کوها و جنگل ها، زمین برای ما، عاشقان از چراگاه، شرق تا غرب و خاور و باختر، دشت ها و دریاها و صحراهای فراختر. من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم.
بله صورت. بله خب جالب، ماجرای مستاجرای ما چیه؟
زمینمون خطرناک شد، مهدی اجاره داده رفته. اصلا به کی داده؟ من نمیدونم، یارو ظاهرا بدل کاره.
خب
بعد خودشو بدل آدمای مختلف جا میزنه، میگیرنش دیگه. امیدوارم که پشیمونی بار نیاد، بعد یا نمیدونم اتفاقای بدی تو زیزه. ما مسئولیت قبول نمیکنیم، مسئولیتش با مهدی،
با مهدی، به ما ربطی نداره. الانم مهدی رفته اون بر نشسته سر میز تکنولوژی با فرید، دیگه مسئولیت بقیه چیزا با خودشه.
امیدوارم اون میز رو اجاره نده بشه.
امیدوارم.
خب اومدم نشستم سر میز تکنولوژی، فرید امینم اینجا نشسته. فرید سلام، عینکی شدی؟
درود بر شما. نه عینکی دوست داشتم بشم، یعنی از بچگی
تلاش کردی چشات ضعیف شه؟
آره، هی دروغ میگفتم به مامانم نمیبینم، مامان چرا تاریف فلان. نه
ولی رفتیم جلو تلویزیون میشستیم، میچسبیدیم به شیشه تلویزیون.
بعد آقای موجی میگفت یکم برو عقب‌تر.
نمیرفتی؟
نمیرفتم. ولی آره، ولی جواب نداد، تا اینکه دیگه الان میتونیم عینک رو بذاریم.
ولی عینکت بگو چیه
الان؟ عینکم داره حرفای تو رو برام ترجمه میکنه.
به چه زبونی؟
به چه زبانی دوست داری؟
تو چی دوست داری؟ من که
من دوست داشتم همیشه صدای تو رو فرانسه بشنوم. دارم فرانسه میشنوم.
جدی؟
آره.
خب یه توضیح بده که چه خبره، چیه ماجرا؟
باشه تمام شه. اوکی، الان چون ترجمه میکنه طول میکشه، چون فارسیم خوب نیست تو میدونی. جونم باید بگی که متا رو که میدونیم چیه، اینستاگرام و فیسبوک و اینا،
آقای زاکربرگ
یه مدتی هست که دیگه اومده سراغ هوش مصنوعی، و یه مدتی هم بود که رفته بود سراغ طراحی عینک‌های هوشمند. با شرکت ریبن یه همکاری داشت که یه سری عینکایی که ما تو ایران هم خب خیلی معروف بودند، اون عینک‌ها رو اومده بودن هوشمند کرده بودن که دوربین داشت، وایس کامند داره، به عبارتی میتونی بهش بگی هی متا مثلا یه عکس بگیر، فیلم بگیر، چه خبر، یه چیزایی میتونستی باش صحبت بکنی، ولی اونقدر هوشمند نبود، تا اینکه الان یه قابلیت هوش مصنوعی هم بهش اضافه شده.
به
به که الان داره ترجمه میکنه.
حالا اون نسل قبلیه که دوربین و اینا داشتش، البته این نسل جدیده که با AI که خب خوراک سر جلسه امتحانه،
چه حالی بده
نکو بزنی
این نگاه بندازی به اونجا بگی این چی میشه،
جوابا رو برات بگه،
خیلی خوب میشه.
یعنی یواش یواش دیگه بردن عینک هم ممکنه که در جلسات امتحان داستان
تازه الان اولشه، به خاطر اینکه اصلا شرکت‌های خاصی هستن که دارن عینک‌ها رو تولید میکنن. من فکر میکنم چند سال دیگه
غیر از ریبن بازم جای دیگه هم تولید میکنه،
خیلی یه کمپانیای دیگه هم هستن. خود عینک سازی رو نمیدونم، ولی برندهای چینی هم میبینم که الان دارن درست میکنن. ولی چیزی که من ازش میترسم یه 5 سال دیگه است، مثل الان که دیگه برای هر گوشی همراهی یه 300,000 تا برند هست که ما نمیشناسیم مثلا خیلی هاشونو، ممکنه برای عینک هم اینجوری بشه با یه قابلیت های دیگه که ما اصلا ندونیم یه عینک هوشمنده یا نه، چون چیزایی که حالا توی آمریکا تعریف میشه، ساخته میشه و حالا توی بازاری که به صورت رسمی میاد دیگه باید یه سری قواعد و قوانینی رو رعایت کنن. مثلا همین عینکایی که دوربین دارن جلوش یه چراغ LED کوچیکی داره، برای اینه که شما بدونین اگر طرف داره اون عینک رو گذاشته و اون چراغ روشنه، داره از شما تصویر میگیره، فیلم برداری میکنه یا عکس میگیره، شما در جریان این قضیه باشی. حالا اگر یه کسی برای خودش توی چین بشینه یه عینکی بزنه بذاره روی چشمش رو بیه توی خیابون و اون چراغ رو نداشته باشه، ما از کجا بدونیم
که این داره چی کار میکنه،
داره چی کار میکنه،
ما داریم چی کار میکنیم که اون داره از ما واقعا میگیره.
باید به یه جایی میرسیم که الان میگن گوشیتون رو بذارین، میگن عینکاتون هم بذارین بعد بین داخل.
و من الان داشتم فکر میکردم، همین الان به ذهنم رسید، اینو مخترع این عزیز اگر که دارن برنامه ما رو گوش میکنن بذارن تو برنامه، اینکه شاید حتی عینک طبی هوشمند بیاد، یعنی شما یک عینکی بزنی چشمت نمره هایی داشته باشه و این به صورت هوشمند شماره چشم شما رو تشخیص بده و اون شیشه رو یه جوری تنظیم بکنه که شما بتونی که با اون نمره چشمی که داری ببینی درست همه چیو.
الان چشمات ضعیفه؟
چشمان خب عینک دارم دیگه.
خب آره، من فکر میکردم شیشه خالیه چون زیاد تفاوتی نداره این ور اون ور
دیگه چپ نیست چشم.
بیا چیز کنیم، بیا بریم
ولی این واقعا ممکنه
میخوام یه امتحان بکنیم، واقعا بریم تو یکی از این عینکا رو بذار، میخوام ببینم اصلا همچین تنظیماتی داره برای کسی که چشمش ضعیفه.
نداره،
نداره
فکر نکنم. نه اون برای اینه که اون هوش مصنوعی AI از اون استفاده میکنه و مانیتور میکنه بیرون رو، نه شما یه
یوزر.
بله
ای بابا، باش حتما درست میکنن دیگه.
آره،
ولی من فکر میکنم باید یه فکری به حالش بکنن. مثلا اون اپل ویژن پرو که خب دستگاه به اون بزرگیه، نمیشه که فقط برای کسایی باشه که چشماشون کار میکنه. احتمالاً حتما چشماشون البته کار میکنه که یعنی چشمای کامل
یعنی اگر که چشمشون دوچار شماره عینک هستش، اونها چه داستانی پیدا
کردن؟ آره بوده. فکر میکنم توی تنظیماتش بتونن کاری بکنن. حالا من اینو باید برم تحقیق کنم، نکته خوبی بود.
حالا اینه که صحبت شدش برای نابینایان هم این عینک هوشمند متا و ریبن یک فواید و کارایی هایی داره.
آره اینطوریه که قدیما اینجوری بود که میرفتی نگاه میکردی، همینجوری فقط خودت میدیدی میگفتی یه عکس بگیر تو اون سری اول. الان که هوشمند شده میتونه ازش یک استفاده بکنه که بهش کمک بکنه، بگه که هی متا این چیه، و اون توضیح میده که خب مثلا اینجا حالا توی تبلیغی که من دیدم توی یک سوپرمارکتی بود، میگفت که اینجا قفسه غذای حیواناته، بعد میرفت دست میزد یه چیزی رو برمیداشت، میگه خب این چیه، بعد این میگفت مثلا جایزه سگ هاست نمیدونم البله
و روشو قشنگ میتونه
بخونه، روشو میتونه بخونه و آره،
و حتی موقع راه رفتن توی خیابون میتونه که بهت کمک بکنه، الان مثلا اونجا جلوت اینه، اونجا انقدر مونده به اونجا برسی، یا حتی ممکنه بهش آدرس بدی بر اساس حالا گوگل مپ یا هر مپ دیگه بهت بگه،
راهنماییت میکنه آره. که الان به پیش راست 10 قدم دیگه به پیش چپ آره. آره. همینجاست رسیدی، زنگو بزن، زنگ اینجاست، روش اینو نوشته آره، راهنمایی خوبی میکنه. واقعا من حال میکنم جایی که دیگه تکنولوژی داره کمک میکنه به کسایی که حالا یک محدودیتی معلولیتی چیزی دارن و بتونن راحت‌تر زندگیشون رو ادامه بدن، خیلی برام جذابه.
دمت گرم، مرسی ازت که اینجا بودی، عینکتو بذار و خودت برو.
باشه،
مرسی ازت.
اوقواق des visages fans, mais je reste imperméable. Je fonce dans le tas, je mets les fleurs pas. Dans le feu de l'action, j'attrape mon arme, une balle s'échappe. Je peux plus repousser chemin trop tard, maintenant je suis dans le mal. J'allume ma clope au volant de cette spirale infernale. J'ai fait ce qu'il fallait, même si tout ça
خب دوستان، بعد از این که اکثر کشورهای اروپایی از شهروندانشون خواستن که ایران رو ترک کنن، صدا و سیما ظاهراً تو این هفته داشت تلاش میکرد روحیه نیروهای خودی رو حفظ کنه.
ظاهراً برادرها تو صدا و سیما به این نتیجه رسیدن که برای حفظ روحیه مؤمنین و مؤمنات باید چهره‌های جدیدی رو رو کنن، که اجازه بدیم بشنویم صدای یکی از این حاجاقهای جدید صدا و سیما رو.
بعضیا میگن که خب الان که مثلا اسرائیل که به خاک ما تجاوز نکرد که، نیامد تو ایران که، ما صبر می‌کردیم بیا تو ایران بعد می‌زدیمش. فداتون بشم امیرالمومنین، تو همین خطبه 27 نهج البلاغه فرمودن قومی که صبر بکنه دشمن بیاد تو خونش و دشمن رو بزنه، اولا ذلیل میشه و قطعا شکست میخوره.
مدی تاله تاله شریده بودی آخوند و مخاطباش اینجوری بگه فعدتون بشه؟
والا نه خدایی نه، اصلا بنای این که فدای کسی بده بشن یا نداشتم اونم اینطوری شد.
تو رو خدا این تو ذهن افراد یه مطمئن نیاد که وای نکنه اونها با هم هم دست بشن. خدا تو سوره 8 میفرماید اصلا نترسید، هیچ وقت جبهه کفر با هم هم دست نمیشن، بلکه به هم خیانت میکنن.
ای بابا بیچاره
جبهه کفر ظاهرا خیلی وقت لو رفتن.
بله، فقط سوالی که پیش میاد اینه که موقعی که مثلا حسن نصرالله رو میزدن یا مثلا اسماعیل هنیه و قاسم سلیمانی رو میزدن، اینا چی جبهه کفر داشتن به هم خیانت میکردن که اونجوری شد؟
خدا میفهمد که اینا شما رو همدیگر میفرستن جلو، بعد خودشون پشت همدیگر رو خالی میکنن. باور کنید این قدرت پوشالی اسرائیل اگر به آمریکا بخواد تکیه بکنه، خود آمریکا فرعنکبوته، اصلا اینا هیچ کدومش قابلیت تکیه رو ندارن.
ای بابا. بله جلال، چی بگیم الان، چی میشه گفت واقعا
دیگه؟ اسرائیل که پوشالی آمریکا هم که میگن تارنکبوته، حتما جمهوری اسلامی خیلی قدر قدرت دنیاست، فقط نمیدونم چرا حتی حمله هم که میکنه لامصب به یه جا قیمت دلار تو خودش میره بالا.
پس جمهوری اسلامی چی از نظر اینا، پیله کرم ابریشم؟
جمهوری اسلامی یه پروانه زیباست که خیلی خرامان و با ناز در منطقه پرواز میکنه و عطرش اصلا همه منطقه خاورمیانه رو فرا گرفته. فداتون بشم.
چقدر زیبا گفتی.
فداتون بشم آیت آباد. بازم بگم.
بگو ولی فدام نشو.
جمهوری اسلامی مثل گلی است که سایه مهربانی آن منطقه خاورمیانه را در بر گرفته و عطر آن دماغ مردم کشورهای منطقه رو پر کرده.
دماغ یا دماغ؟
فداتون بشم، شما چی میخواید؟
این حاج آقای جلال رو تاثیر گذاشته.
خب یعنی فداتون نشن؟
باید از حاج آقا بپرسید.
حالا پس من اجالتا فداتون میشم.
تو یار ندارم، دب ندارم، قرار ندارم، به هیشگی جز تو کار ندارم، فداشم.
شهرم خوشش این جلال داشت فدامون میشد. کجا رفت؟
رفت یه چیزا رو جمع کنه.
رفت جمع کنه، فداشم.
آره میریزم داره میریزه، اقراسه مثل داره ملک میریزه، با خدا رو شما نمک میریزه، داره میریزه، داره میریزه.
چی داره میریزه دوستان؟ یا چی داره میریزه؟ بله میدونم چهرهتون در هم رفته، دارید میگید یا چی دیگه، چیه این جلال میگه؟ اجازه بدید الان توضیح میدم براتون که توی برنامه مثلا طنز صدا و سیما که یکی از این حزب نمکیای شیرین عسل نما میشینه اونجا برای امت اسلام نمک تولید میکنه، مجری با نمک برنامه داشت توییت های ملت رو در مورد همین درگیری های اخیر بین ایران و اسرائیل میخوند که رسید به یه جایی. گوش کنید.
رو هم یکی زده با تمسخر تقریبا، نوشته دقیقاً جمهوری اسلامی برای پدافند مقابل F-15 و F-35 و F-16 چی داره؟ ایمان، توکل به خدا یا چی؟ حتما یه یا چی وجود داره، یه یا چی وجود داره، حالا جزء اسرار نظامی و برنامه‌های نظامیه، به وقتش معلوم میشه اون یا چی میاد حسابی کار میکنه، ولی اتفاقا اصلش همون ایمان و توکل به خدا.
برادر حاجی سید نمک باش، واقعا الان نشستید امیدوارید مثلا F-35 بیاد و با یا چی بزنیدش؟ حتما اسم عملیاتتون هم بعدی یا چی؟ آره یا هم که بعد میبینید زورتون نمیرسه یه سری فوش میدید به F-35، بعد اسم عملیاتتون هم میذارید وعده کاچی، چون به هر حال کاچی بعضی چیه دیگه. داداش الان جدی میگم، بیا یه مذاکره بین الایرانی بکنیم، شما اون بر منم این بر. ببین الان هر جای دنیا یه کشوری 200 تا موشک 60-70 هزار دلاری شو به یه کشور دیگه شلیک کرده بود، حداقل یه بچه گربه یه ولگرد تو کشور مقصد با موج انفجار حداقل زخمی شده بود. بابا شما 200 تا موشک زدید، فقط یه کارگر فلسطینی بیچاره رو اونم با لاشه موشکتون کشید، بعد بازم نشستید با امید یا چی؟ خب حق دارن این هموطنان شیرازی بالمون که همون شب عملیات وعده کاچی دو وایساده بودن زیر موشکایی که شما شلیک کرده بودین، داشتن این حرفای بامزه رو با هم میزدن دیگه.
موشک ها میبینی؟
ما داریم میزنیم؟
نمیدونم، ما میزنیم، اونا میزنن.
این کاپا ببین، ببین
کجا بریم؟ اما تو هوا کجا میخوره بیم؟ تو هوا زدنش
موشک دارن میزنن، آزی زدن
تو هوا دارن میزننش.
واقعا قربون این شیرازی ها برم من که اینقدر ریلکس و شلکسن اصلا. وایستاده زیر موشک این یکی میگه دریم، اون یکی میگه حالو علانه و خستا همون سر علی عذابم نده. من لهجه شیرازی ناقصی دارم، ولی خب با همین لهجه ناقصم قربون صدقشون که میتونم برم، جونم شیرازی ها واقعا. چی داره میریزه دوستان؟ دستمال داره میریزه. نه فکر بد نکنید، آخه یه آقایی به اسم دستمالچیان که سالها سفیر ایران در لبنان بوده رفته بود صدا و سیما و مجری ازش پرسید
آقای دستمالچیان، من دوست دارم در مورد احساس و عاطفه مردم لبنان نسبت به ایرانی ها هم برامون صحبت کنید. واقعا شما که اونجا بودید به عنوان سفیر ایران چطور میدیدید این ارتباط رو؟
اولا لبنان بسیار جای مهم است که اگر میخواهید سیاست یاد بگیرید برید لبنان که چهارراه سیاست دنیاست.
جان لبنان چهارراه سیاست دنیاست؟ ببین دستمال چیان، مثلا اگه بگن نیویورک چهارراه سیاست دنیاست خب آدم میفهمه، چون به هر حال سازمان ملل اونجاست و این حرفا، ولی لبنان چرا آخه چهارراه سیاست؟ حتی مجری صدا و سیما هم یه جور قیافه شبیه علامت سوال شد که آقای دستمال چیان شروع کرد دوباره بازم یه توضیح دیگه بده که یه مشکل دیگه هم پیش اومد.
لبنان از اونجا هاست که به نظرم باید بیشتر روش دقت کرد و رفت جلو. سوال دونه
اینقدر عجق و عجق گفت که اصلا سوال رو یادش رفت، ولی بالاخره اینقدر به هر حال دستندرکاران هل دادن که موتور استاد روشن شد.
و وقتی می رفتم لبنان، من در خدمت آیت‌الله جنتی توی ماشین نشسته بودیم، رسیدیم به دروازه بیروت، سراحیه اوزایی اسمش، خلده اوزایی. خب جمعیت خیلی زیادی اومده بودن، بسیار زیاد. بعد ماشین ما هم به دلیل مسائل امنیتی زده گله بود، سنگین. یه وقتی احساس کردم که دیگه صدای عرابه ماشین نمیاد، تایر ماشینا، ما داریم روی سر هوا میریم. نگاه کردم دیدم درسته، با اطلاع جنتی خطاب کردم که آیا این شما هم همین احساس دارید؟ شما هم نگاه کردن گفتن بله. ماشینا مردم رو سر دست بلند کرده بودن داشتن میبردن.
عجب، واقعا چه معجزاتی تو لبنان اتفاق میفته و ما خبر نداشتیم. ظاهرا اونجا وقتی میخوان عشق ببرزن خیلی شدید و سفت میورزن این لبنانی ها. یعنی مثلا با این حساب طرف تو لبنان اگه عاشق یه دختری بشه نمیره بهش بگه من عاشقتم، حتی به پدر مادرش هم نمیگه، میره یه دختره رو به اسم خدا بلند میکنه میزنه زیر بغلش و میره، همینجوری که جنتی و دستمال داشتم میبردن. اصلا آدما اونجا عاشق میشن، ناخواسته به وسایل نقلیه عمومی تبدیل میشن، هر کی رو میبینی عشقش رو داره زیر بغلش داره میره بلند کرده. اصلا بعد حاج آقا جنتی رو چرا وارد این قصه میکنی؟ دستمال جان، ما نظر ایشون رو هم البته پرسیدیم حاج آقا جنتی رو، ولی توضیحات ایشون هم خیلی واضح نبود خدایش.
این مسئله هم مسئله احساس به نهادی دونه نهادی دستگاهی دونه دستگاهی نداره. بعدم این مسئله بودجه میخواد، من یکقدر نگران بودجهش هستم، بدون بودجه نمیشه کار کرد، کار سنگینه.
بله مسئله دونه نهادی و اینا به این راحتی ها نیست که شما میای مطرحش میکنی آقای دستمال چیان. بعدم راست میگه آقا جنتی، به هر حال مردم لبنان عاشق چشم ابروتون که نیستن، بودجه میخوان. خوب پول بدی ماشینتو بلند میکنه، اصلا تا خود مقصد میبرنتون، گزینه لغو سفر هم نداره، باید تا تهش بری. ولی کم پول بدی همونجا بلندت میکنن دوباره میکنن زمین. شوخی که نیست که باید خرج کنی استاد. در همین راستا هم اتفاقا معاون نمیدونم چی مرکز رسیدگی به امور مساجد کشورم فراخوان داده که برای کمک به مردم لبنان، مردم ایران اقلام جنسی و نقدی خودشونو ببرن به مساجد اهدا کنن. اصلا واقعا جانان من، این اندوه لبنان دیگه زخم و زیری کرد ما رو، همه تن بدنمون تیکه تیکه شد. جانان من برخیز و بر لبنان بپرداز، نقدی و جنسی هرچی هست بازم بپرداز. جانان من بپرداز، بپرداز جانان من بپرداز.
جانان من اندوه لبنان کشت ما را، بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را.
دوستان دوربین داره میریزه، چون به فضل الهی ظاهرا برادرای مسئول تصمیم گرفتن یه سامانه ایجاد کنن که دیگه همه مغازه‌ها و اماکن عمومی کشور مستقیم به پلیس اماکن وصل بشه دیگه. یعنی شما مثلا میری فلان بوتیک یه شلوار بخری، بعد فروشنده خب 5 مدل شلوار میذاره جلوت و اونجا از تو دوربین برادرها و خواهرای اماکن دارن میبیننت و همونجا میتونن بهت کمک کنن تو انتخاب شلوار، بس که از رگ گردنم دیگه نزدیکترن. حالا اینا نگفتن که دوربیناشون رو توی اتاق خروب و دستشویی و اینا هم نصب میکنن یا نه، ولی به هر حال به نظرم از این به بعد هر وقت رفتید تو مغازه جایی نتونستید خودتون راحت انتخاب کنید، به دوربین مغازه نگاه کنید، جنسه رو نشون بدید، یه انگشت شست هم نشون بدید به دوربینه، یعنی آره یا نه. احتمالاً اونا هم موقع بهتون تو پیام رسانه بله پیام میدن که نه خیر، اون یکی بیشتر بهت میاد. چربندگی رامی، واقعا دیگه داریم به مرحله هر ایرانی یک دوربین نظارتی نزدیک میشیم دوستان. بعد شما میگید چرا هی تو اینجا حنجرتو پاره میکنی، میگی داره میریزه. خب داره نمیریزه با این وضع به نظر شما، داره میریزه دیگه.
یعنی میخوام میریزنم دارو تو زده، میریزه برام، میریزه برام، باز خالی میشه بازم، میریزه برام، بچه عواصمون میخوام، میریزه الان، باز تو تو خط میگم، میریزه پرام، میریزه برام، میریزه برام، باز خالی میشه بازم، میریزه برام.
خب دوستان، ما امروز یه میز جدید و یکم متفاوت داریم. مهدی رفته نشسته کنار اون میز که با بابک غفوری آذر راجع به نمایش یا همون تئاتر بر ما صحبت کنن.
خب ما اینجا میز تئاتر نداریم،
اومدیم نشستیم سر یک میزی که راجب نمایش صحبت بکنیم. بابک غفوری آذر هم اینجاست. بابک سلام، چطوری؟
سلام، خوبی شما؟
قربانت. سفر بودی؟ سوغاتی هم نبودی اسما؟
ای بابا،
بگو کجا بگو کجا بودی و چه کردی؟
من رفته بودم شهر سان فرانسیسکو در آمریکا و برای پوشش در واقع رسانه‌ای اجرای نمایش شاکل به گفته مرجان به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضایی.
به 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 به، چی از این بهتر. اول با این شروع بکنیم که آقای بیضایی اوضاع احوالش چطور بود؟
خوبه آقای بیضایی، میتونم بگم که حالا که 85 سالگی و داره میگذرونه و دی ماه امسال 86 ساله میشه، همچنان داره کار میکنه مثل گذشته که اون کسایی که میشناسنش، با شرایط جسمانی که تو این شرایط اجازه میده نمایش بر روی صحنه میبره و همچنان هم تدریس میکنه و گروهی هم که اونجا باش کار میکنن به فعالیتاشون ادامه میده.
آخرین کار آقای بیضایی 3-4 سال پیش بود،
نمایش چهار را دیگه. آره، خودش هم توضیح میده که قرار بود این نمایش رو پیش از همه‌گیری ویروس کرونا اجرا کنه که تو همه این سالها عقب افتاده و الان تازه قسمت اولش، یک نمایش 3 ساعته‌ای که ما دیدیم، اجرا شده و امیدوارن که چند ماه دیگه قسمت دومش رو اجرا کنن.
جدی؟ قراره که دو قسمت باشه.
یعنی داستان تموم نمیشه. یک نمایش 6 ساعته میشده که تصمیم گرفتن فعلا 3 ساعتش رو اجرا کنن.
خب بریم سراغ این که این نمایش، خب داشاکل رو شاید خیلی ها داستان صادق هدایت رو خونده باشن، خیلی ها فیلم مسعود کیمیایی داشاکل رو دیده باشن. اگه بخوای مقایسه بکنید کدومشون به قصه صادق هدایت وفادارتره؟ اصلا چقدر بر مبنای قصه صادق هدایت هست یا یک برداشتی از اون صورت گرفته؟
میتونیم بگیم اقتباسی که آقای بیضایی کرده کاملا شکل دیگری داره. خودش هم توضیح داده، هم در بروشور نمایش، هم در گفتگویی که چند روز آینده در رادیو فردا منتشر میشه من انجام دادم.
گفتگوی تصویری هستش که خواهید دید بابک انجام داده با بهرام بیضایی و حالا هم در وبسایت رادیو فردا و هم در یوتیوب و سایر شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهد شد.
اونجا میگه که چه شده که موضوع داستان صادق هدایت براش جذاب میشه و به دنبال پرسش‌هاش میره. یعنی در واقع داستان کوتاه صادق هدایت رو که داشاکل رو خونده، اشاره میکنه که اولین بار در سنین پایین خونده و بعد دوباره خونده. اونجا یه سوال‌هایی پیدا میکنه و احساس میکنه صادق هدایت به هر دلیلی همه اون چیزی که میخواسته بگه رو بیان نکرده و حالا در واقع نمایش داشاکل به گفته مرجان توسعه یافته نمایش داشاکل هست. به خصوص حالا بخوایم که یک اشارهی بدیم برای علاقه مندان، شخصیت همسر حاجی که در واقع خون زندگیش رو به داشاکل میسپاره تو داستان صادق هدایت یک حضور خیلی کمرنگی داره. اینجا تبدیل میشه به شخصیت محوری نمایش آقای بیضایی که همه مشخصات زنان آقای بیضایی رو داره. اگه کسایی که آثار پیشین آقای بیضایی رو دنبال کرده باشن و دیده باشن، نماینده دیگری از اون زنانه و محوریت داستان رو به دوش میکشه و در واقع داشاکل شخصیت دیگری کنار اون هست و این شخصیت مادر با مرجان که اونجا، حالا اگه فیلم آقای کیمیایی رو دیده باشن احتمالاً به یاد میارن که خانم مریاپی که اون نقش رو بازی می‌کرده، اینجا تکمیل میکنن همدیگر رو.
و خانم مریاپی که اومده بودش نمایش آقای بیضایی دید
درسته،
به همراه آقای سیاد.
همراه آقای سیاد اومده بودن، دیده بودن و موقعیت جالبی بود. اتفاقا بازیگر نقشی هم که شخصیت مرجان رو بازی میکنه تو نمایش کنار هم دیگه صحبتی داشتند. این دوتا بازیگر از نسل‌های مختلف، خانم دینا ظریف تو نمایش آقای بیضایی شخصیت مرجان رو بازی میکنه. شب‌های جالبی بود، اینکه در خارج از ایران، کیلومترها دور از ایران داره این نمایش اجرا میشه، اما خیلی حال و هوای یک نمایش در سطح بالایی که ممکنه که در ایران هم بخواد اجرا بشه با همین سطح کیفی اجرا بشه، اینجا هم داشت اجرا میشد.
و خانم شمسایی نقش مادر رو بازی میکنه،
نقش مادر رو که اینجا شخصیت هم نامش مهبانوه. تو کتاب صادق هدایت، تو داستان صادق هدایت، حتی ما اسم این شخصیت رو نمیدونیم. اینجا آقای بیضایی نام گذاشته، خیلی توسعهش داده. خود شخصیت داشاکل هم یک نگاه دیگری بهش داره میشه و از طرف دیگه شرایط اجتماعی جامعه‌ای که اون موقع داره داستان داشاکل روایت میشه، آقای بیضایی با یک نگاه بستگونه‌ای حتی میتونیم بگیم که امروزمون هم درش ببینیم. میتونم بگم برای علاقمندانی که امکان دیدن نمایش رو نداشتن، در تمام شب‌های اجرای نمایش هم تصویربرداری حرفه‌ای داشت انجام میشد با دوربین‌های از زوایای مختلف و امیدوار هستند که سازندگان نمایش که با حمایت دانشگاه استنفورد هم مرکز مطالعات ایران شناسی دانشگاه استنفورد اجرا شد، مثل همه نمایشایی که آقای بیضایی در بیش از یک دهه اخیر در آمریکا اجرا کرده، نسخه ویدیوییش رو هم منتشر کنن به زودی که همه ببینن. چون اولین سوالی که همه به ذهنشون میرسه اینه که چجوری میشه این نمایش رو دید.
بله،
حرمت بیرق مرگ آن رنج دیده این شکنیده شاک، آن رنج دیده این حال در من است کاکا، که بدخواه و یاوگو از گرد خانه خود میراند.
از همان در که آمدی برگرد مرجان، خوش نده یک کلمه و جلوی دهانشان را بگیر ندیم آقا، تا خودم ندویدم و سر پا به رهن زار باز
تیغ بستن و باز چرا بی پدر شدم دارشان.
کی گفت صدا بلند کنی بشنوند و شما را به خدا بیاوریدش تو و در ببندی.
روزی ادبی داشتی و رعایتی و دهندریده نبودی کاکا.
آقا من یه راه خوب دارم برای این دو طرف. به جای این موشک پرانیا آقا بیاد یه بازی منچو مار پلهی بکنی، کلی مشکلاتم از این طرف حل میشه. هر کی رو مار میفته گازش میگیره، به جای حمله بیاد یه سخنرانی سوال‌آمیز بکنه. میدونم سخته. هر کی هم رو نردبون میفته، به جای تشدید تنش یه پروژه اقتصادی برای مردمش را بندازه. البته برای سیاستمدار ایرانی خیلی سخته این پروژه اقتصادی برای مردم خودم را بندازن. خب اینجوری هم میدونی بهتر میشه دیگه، هم دیگه رو کمتر گاز بگیرن و بیشتر به فکر چیدن این پلهای پیشرفت باشن و تمرین کنن که این استیل انگشتشون ای اون تاس شیش بیاره.
خب راه حل خردمندانه بود واقعا. آره. که سیاست مدارا بشینن با هم مارپله بازی کنن و جایی که با هم بجنگن.
بله
بله،
خدمت میگم آقا جلال جمع. الان یک پیشنهادی ما داریم برای بچه‌هایی که گیم بازی میکنن زیاد.
واو.
برن دست پدر مادرشون رو بگیرن بیارن بشونن پایین برنامه الان.
بله،
یعنی من نمیتونم
آقایونی که نصب بذار کلام منقض بشه و آقایونی که به گیم علاقه دارن برن دست همسراشون رو بگیرن بیارن بشینن پایین برنامه و از فواید بازی‌های ویدیویی بشنوم.
بسیار عالی. بشنوم با کی؟ بشنوم
با ملینا.
پس خانم ها، آقایان، هیئت محترم منصفه، این شما و این ملینا خورشیدیان.
خوش اومدید به میز مجله. این هفته یه تحقیق جالبی توی مجله اینترنتی کانورسیشن خوندم و واقعا نظرمو جلب کرد و خب گفتم بیام اینجا سر این میز و با شما هم در میونش بذارم. تحقیقاتی که توی ژاپن روی نزدیک به 100 هزار نفر از افراد بین 10 تا 69 سال انجام شده نشون میده که بازی‌های ویدیویی و حتی داشتن کنسول بازی میتونن به سلامت روان کمک کنن. بله بله، درست شنیدید. یعنی این یکی از جذابترین و مثبت‌ترین تحقیقات در مورد بازی‌های ویدیویی بود. البته خب یه نکته مهم هم هست که باید بهش اشاره کرد دیگه. زیادی بازی کردن هم خب میتونه مضر باشه، اما بیایید تمرکز کنیم روی جنبه های خوب و مثبت این موضوع. در واقع اگه بخوام مثال بزنم باید اینجوری بگم که بازی های ویدیویی هم مثل آب میمونن. حتی نوشیدن بیش از حد آب که مایه حیات به حساب میاد هم میتونه چی؟ شما رو دچار مشکل کنه. خب حالا بریم سراغ جزئیات جالبی که این محققان بهش رسیدن. بازی های ویدیویی نه تنها به ما سرگرمی میدن، بلکه میتونن به کاهش استرس، افزایش خلاقیت و حتی بهبود مهارت های شناختی هم کمک کنن. بازی هایی مثل The Legend of Zelda یا Portal میتونن مهارت های حل مسئله و تفکر انتقادی رو به شدت تقویت کنن. این بازی ها به بازیکن اجازه میدن تا با چالش های مختلف روبرو بشه و برای حل اونا راه حل های خلاقانه پیدا کنه. تحقیقات نشون داده که بازی های آنلاین میتونن حس ارتباط جمعی رو هم تقویت کنن. شما با دوستاتون یا حتی با افراد جدید از سراسر دنیا میتونین همکاری کنین و تیم تشکیل بدید. مثلا توی بازی های مثل اوبرواچ همکاری و ارتباط با بقیه بازیکنا میتونه باعث ایجاد دوستی های جدید بشه. حالا این تحقیقی که توی ژاپن انجام شده بین سالهای 2020 تا 2022 بوده و محققا از 97602 نفر
درباره استفادهشون از بازی‌های ویدیویی سوال پرسیدن. نتایج نشون داد افرادی که به طور مرتب بازی می‌کردن نمرات بهتری در زمینه فشار روانی و رضایت از زندگی داشتن. البته تو این تحقیق محدودیتایی هم بوده، مثلا اینکه خب این نظرسنجی در دوران همه‌گیری کووید انجام شد و ممکنه که این شرایط خاص روی نتایج تاثیر گذاشته باشه. اما خب این تحقیق در عین حال به ما نشون میده که بازی‌ها میتونن منبع خوبی برای شادی و سرگرمی باشن. بازی‌ها میتونن به ما کمک کنن تا با مشکلات سلامت روان مقابله کنیم. حتی بعضی بازی‌ها میتونن به کاهش علائم اضطراب اجتماعی و حتی ADHD کمک کنن. اما خب در کنار این مزایا باید به عواقب ممکن هم توجه کنیم. مثلا ممکنه بازی زیاد باعث کاهش تعامل اجتماعی در زندگی واقعی بشه. دوستان محقق یه چند تا نکته رو برای بهتر شدن و لذت بردن از بازی‌ها هم گفتن. نکته اول به محدودیت‌های زمانی و لزوم تنظیم اون برمیگرده. یعنی با تعیین زمان مشخص برای بازی مطمئن بشید که به خواب، فعالیت‌های بدنی و سایر کارهای مهم زندگیتون آسیب نمیرسه. خودمونیش این که 24 ساعته نشینین پای نینتندو و PS5. نکته دوم توجه به عادات غذایی و خوابه. یعنی باید سعی کنین بازی کردن رو طوری برنامه‌ریزی کنین که با وعده‌های غذایی و زمان خواب تداخل نداشته باشه. و اینکه توی انتخاب بازی هاتون هم بهتر دقت کنین. بازی هایی رو انتخاب کنین که مناسب سن و سال و حال و روزتون باشن. مثال این دوستان محققمون هم بازی هایی مثل استاردیو ولی بوده که خب میتونن مهارت های کشاورزی و برنامه‌ریزی رو تقویت کنن و در عین حال احساس رضایت و آرامش رو به شما منتقل کنن. که خب من اینجا خودم یه مثال از یه تحقیق دیگر رو وارد میکنم و از بازی معروف و محبوب کال آف دیوتی میگم براتون. توی تحقیقی که درباره این بازی اومده اینجور گفته شده که کال آف دیوتی از محبوب ترین و پرطرفدارترین بازی های تیراندازی اول شخص در جهانه. جذابیت‌های زیادی داره و به راحتی میتونه بازیکن‌ها رو ساعت‌ها مشغول کنه. کال آف دیوتی و کلاً بازی‌های شبیه کال آف دیوتی به خاطر گرافیک فوق‌العاده، طراحی صحنه‌های جنگی واقع‌گرایانه و قابلیت بازی چند نفره واقعاً حس رقابت و همکاری رو در بازیکن‌ها تقویت می‌کنن. و خب این مسئله هم مثل خیلی چیزای دیگه هم مزایا داره هم معایب. اینجور بازی ها سرعت تصمیم گیری و واکنش رو بهبود می بخشن. دست و چشم بازیکن رو با هم هماهنگ می کنن و وقتی که به صورت چند نفره انجام می شن مهارت های ارتباطی و همکاری اونا رو تقویت می کنن و بالاخره اینکه با کسب امتیاز و موفقیت احساس پیشرفت و برنده شدن رو توی بازیکن ها ایجاد می کنن. و البته معایب این بازی‌ها هم میتونه این باشه که گاهی میتونن خشونت رو توی بازیکن‌ها افزایش بدن یا اینکه به خاطر گیم پلی جذابشون باعث معتاد شدن بازیکن‌ها به اون بازی بشن و البته همین منجر بشه به اینکه تعاملات اجتماعی اونا رو کم کنن. اگه بخوام جمع‌بندی کنم باید بگم که بازی‌های ویدیویی از استاردیو ولی گرفته تا کال آف دیوتی میتونن مثل یه چاقوی دولبه عمل کنن. از یه طرف مهارت‌هایی مثل تمرکز، تصمیم‌گیری سریع و همکاری تیمی رو تقویت می‌کنن و حتی میتونن استرس رو کاهش بدن. اما خب از طرف دیگه اگه به تعادل در استفاده از اونا توجه نشه، ممکنه به کاهش تعاملات اجتماعی و افزایش پرخاشگری منجر بشه. پس مثل هر سرگرمی دیگه، بازی‌های ویدیویی هم وقتی لذت بخش‌ترن که با دقت و زمان‌بندی مناسب همراه باشن. Chest line, freedom scribbled on your sign. Headline, New York Times, standing on the edge of a revolution. Hey, hey, just obey your secret safe with the NSA. In God we trust or the CIA, standing on the edge of a revolution. John.
خب دوستان شنونده کافه فردای 16 هم هستین، این برنامه رو میتونین که در پادگیرها به خصوص کست باکس هم گوش کنید و اگه رفتین اونجا سابسکرایب هم بشید و
ثواب داره.
آره خیلی هم خوبه.
بله.
یه آقایی بودش توی رقابت‌های انتخاباتی چند ماه پیش که یه حرفایی میزد توی صدا و سیما.
فیلتر بزنیم، من اگر به قدرت به ریاستی برسم قطع و یقین در رابطه با این ممنوعیت هایی که گذاشتم باعث عصبانیت شدن، باعث این شدن که خیلی از شغل هایی که در این فضای مجازی داشتن کار میکردن اینا تخریبش کردن، جلوش خواهم گرفت و با قاطعیت جلوش خواهم ایستاد.
نه بابا، آقای پزشکیان بودن دیگه.
بله
معروف
بله.
حضورتون هستن،
معروف حضورتون هستن.
بله بله. ولی الان چی؟ الان که ایشون به قول خودش که داشت میگفت به قدرت رسیده، ماجرا داره به طرز ملیحی ماسمالی میشه دوستان.
بله، پزشکیان همین پریروز توی جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت که با توجه به شرایط فعلی نمیتوان زمان مشخصی برای رفع فیلترینگ اعلام کرد.
دقیقاً قبل از اینکه ایشون دست دختر و دوماتشو بگیره با هم برن نیویورک هم گفته بود که
الان با این روندی که هست فعلا این هفته میریم آمریکا، بعد از آمریکا برگردیم یه سفر استانی داریم.
بله، الان هم که شرایط حساس کنونیه و مردم احتمال داره بیان یه حرفایی در مورد درگیری با اسرائیل و اینا بزنن که برادرها دوست ندارن.
و با توجه به مقتضیات شرایط حساس کنونی که هی هم داره کنونی تر میشه، اصلا شاید صلاح در این باشه که فیلترینگو بیشتر هم بکنن دوستان.
ولی بی‌انصافی نکنیم، ایشون در ادامه حرفاش فروشندگان فیلتر شکن و سودجو و با درآمدهای میلیاردی توصیف کرد و گفت که این مسئله برای کشورمان خوب نیست.
یعنی الان رئیسی اگه هلیکوپترش چیز نشده بود و زنده بود غیر از اینا میگفت، مثلا فرق اینا با هم چی بود اصلا؟ کلا
فرقش این بود که رئیسی موقع انتخابات هم از این وعده ها نمیداد که فیلترینگ رو برمیدارم و از این حرفا، فقط گفتش که یه چیزی گفت انقدر توی اینستاگرام دادم کجا فالوور داریم.
آره خیلی ذوق زده صفحه اینستاگرامش بود. البته بعد که پزشکیان انتخاب شد، رهبرشون دوباره هم تاکید کرد که روی فضای مجازی باید نظارت بشه، که خب میشه همین فیلترینگ دیگه.
راستی گفتی رهبر، ایشون کجاست دقیقا، چیکار میکنه؟
ما در این روزها عزاداریم، به خصوص بنده به جد عزادار هستم. فقدان آقای سیدحسن نصرالله حادثه کمی نیست و جدا ما رو عزادار کرده.
بله، ایشون الان هم که ظاهراً در حال قرائت
الان شروع نشده
جمعه اینا به هر حال چون فضا هستن، ولی من فکر کردم مهدی گفت عزادارم، فکر کردم میخواد بگه عزادار مثلا کارگرای از دست رفته معدن طبس.
نه آقا، ایشون در اون مورد اصلا اون فایل عزاداریش غیر فعال کار نمیکنه.
بله قصه نخور معظم جان، تو که خوب بلدی سری میگردی یه جای نصرالله یا عبدالله اسدالله عین الله چیزی پیدا میکنی. بابا قصه نخور.
الان قصه چرا، پسته بخوریم. آره برای سلام
چی شده از تو، حال خرابه نداری در کل ها، پاشو بزن بریم پاویس، هرچی که خواستیم داریم، حال بدن ولی داریم، میگم بیا سالی همه مستن و هارن، دانس هیپ هاپ همه با هم، سنتی هم ولی دارم، بگو همه بیان با من، عشق کنیم امشب و با من.
خب علیرضا میرسدالله نشسته کنار میز کنار پنجره، جلالم رفت سراغش تا با همدیگه از سفرهای عجیب و غریب علیرضا بگن.
حالا میگی این جنگل سرنگتی رو که تو تکرار میکنی، تو خودت توش تو جنگل بودی و خوابیدی اونجا و اینا، نمیدونم چیزی
تو جنگل خوابیدن اونقدر بد نیست، یعنی آدم نمیره وسط شیر و پلنگ بخوابه. آره. که اونجا کمپایی درست کردن خیلی خیلی شیک و مرتب، استخر مره نمیدونم چادری خیلی هاش،
یعنی یه جور هتل چادریه،
هتلای بسیار بسیار گرون، و من دوره کووید اونجا بودم که تخفیف دادن. ولی تو حالت عادی وقتی شما برید تو این جنگلا میبینین که خیلی آدم های سن بالا اینجا هست
و من تعجب میکنم که مثلا طرف همه عمرش پسنداز کرده، مثلا در سن 75 یا 80 رفته،
تازه اومده تو اون شرایط جنگل
سرنگتی، و من مثلا میدم اینا خوابشون برده، این شیرا که اونجان اینا خوابیدن تو ماشین
وقت خوابش.
این در مورد بعضی یعنی تفریح ها هست که ما آدم ها اینقدر اینا رو گرون کردیم. تفریح نیست سرنگتی، سرنگتی یه جور سفر میتونم بگم آگاه کننده است.
یعنی توی دنیای ایدئال بذار یکم رویا بافی کنیم، مثلا دولت ها میان خودشون دانش آموزای دبیرستانی رو مثلا حالا بزرگترا رو به همی دارن میبرن همچی جاهایی، بله. کم کنن که ببینن
بله بله.
اصل بله. اون اصیل ترین حالت دقیقا. حیات چجوریه و کجا بود و اینا.
ولی مثلا دولت کنیا یا تانزانیا
به جای شاب دولزیم و دربند و اینا و که ما رو میبردن خیلی دنیای رویایی. البته
اشکال کار اینه که همیشه آدم ها میخوان پول در بیارن، و قضیه سرنگتی هم برای دولت تانزانیا خب خیلی درآمدزاست، چون دلیلی نداره. مردم تانزانیا فقط به دو دلیل ممکنه برن، یا برن سواحل زنگبار یا برن سرنگتی و کوه کلیمانجارو. در واقع این تنها سه تا منبع درآمده. بنابراین سرنگتی بسیار گرونه و پولش میره تو جیب دولت، امیدوارم خرج خود اونجا بشه. ولی در کل کسانی که میتونن اون نوع سفر رو برن کسانی هن که دیگه شاید نیازی هم خیلی ندارن به دیدن اون.
دیگه وقتش گذشته دیگه. خودت حالا تو حتما اونجا خوابیدی، نمیدونم شب میخوابی صدا میاد، موجوداتی هستن که برم. شما دفتی وسط خونه اونا دیگه.
من میدونم تو کجا میخوایی به من، قبلا براش رو تعریف کردم.
آره من دارم سعی میکنم
کل سرنگتی رو جلال آوردی که من برسم به این قصه.
آره دیگه پچی اصلا اتم بروش میکردیم رسیدیم به.
من تو یک کمپی بودم تو سرنگتی دو شب که فواصل چادرا با هم دیگه، هر چادر بالکن داشت، همه چی داشت، محافظ داشت که حیوانی نتونه بیاد بالا، و چادر بعدی یه فاصله فرض کن مثلا 20 متری باهاش بود، بعد چادر بعدی خیلی محکم و اینا، و صدایی به اون شکل نمی رفت که مثلا آدم باید بلند حرف می زد، که اونا اگه بلند حرف می زدن من می شنیدم. شب من خوابیده بودم، اولا که توی تخت و توی چوب و اون پایه های این چادرها و اینا همش صدای حشرات می اومد، بعد آروم شروع شد این چادره لرزیدن.
من چادری که تو توش بود،
بله بله. من رفتم تو بالکن و تو تاریکی نمیدیدم، ولی متوجه شدم یه حیوان عظیمی که بعدن فهمیدم بوفالو بوده داره خودشو میخارونه با پایه چادر،
پایه چادر رو چوب،
بله پایه های چوبی چادر ما.
خب
خلاصه ساعت 1:30 نصف شب بود، من دیدم چادر بغلی من یه زن و مرد 70 تا 80 ساله آلمانی بودن که یه سلامی ما به هم کرده بودیم. من نیمه شب دیدم صدای خیلی عجیب و غریب ناله داره میاد، و اون چادر اون بعد از من طرف سمت دیگه من چادرش خاموش بود، یعنی کسی توش نبود، میدونستم کسی نیست، و این ور اینا بودن، و اینا یه شمع مانندی رو یه چیزی روشن بود که به نظر
خیلی فضای رمانتیکیه.
بله
بیرون به نظر
و این صدای ناله های عجیبی می اومد، و من فکر کردم که لابد کارهای مطالعاتی در حالا انجام،
هر حال سنشون بالا بوده، ولی
بله و بعد
سنی عدده
خیلی جا. عجیبه که این یکی دو ساعتی ادامه پیدا کرد، و من موندم که در این سن این همه آره. مطالعه کردن این واقعا بد... میدونی اینقدر درگیر مطالعه بشی، خیلی برام جالب بود. خلاصه صبح پا شدیم
برم صبح رفتین بله. من گفتم شاید رفتین مثلا رمز موفقیت شد.
نه صبح پا شدم برم بیرون، اتفاقا دیدمشون باز تو اون بالکن نشسته بودن، دستشون دادن منم با یه حالا خیلی لبخند معنی داری بله. اومدم بیرون، ما نمیتونستیم از در چادر اگه میخواستیم بریم تا رستورانه، چون یه چیزی حدوده، چون یه فاصله حدوده 700 متر بود تا اون مرکز، ما باید دو نفر ماسایی با لباس ماسایی و نیزه می اومدن عقب و جلو وای می سادن که شیر یا حیوانی اومد اونجا بتونن ردش
یعنی
کنن،
یعنی کاملا بله بله. پدیده قابل
بله کاملا بوفالو مثلا خیلی خطرناکه.
اوکی.
و اینا میان به این شکل می بردن تا رستوران اون تیکهی که بعد از طبیعت رد می شدیم. همینطور که این دو نفر اومدن، فکر کنم یه نفرشون اومد، یکیشون اومد داشت حرف می زد، یا گفت اینجا پنجه های شیر رو می بینی درست دم چادر همین همسایه آلمانیه.
آها.
گفتم ای اینا جای پنجه شیره. گفت آره دیشب اینجا بودن، ای دو تا شیر ماده بودن و یه دونه نر، ای اینجا هم خوابیده بودن. بعد من یهو گفتم ببخشید صدای شیر چه تو شب صدای یه شیره، یعنی صدای مطالعه یه شیر چجوری اگه یه شیری داره با یه شیر دیگه مطالعه میکنه. من یه صدایی در آورد کاملا شبیه صدایی بود که من شب قبل میشنیدم.
یعنی شیرا بودن.
بله شیرا بودن.
پدر مادرمون رو قضاوت کرده بودیم.
بله من این زن و شوهر آلمانی رو واقعا قضاوت کردم، گفتم تو این جنگل با این همه
آفرین
واقعا چه حال و حوصله‌ای دارن مطالعه میکنه.
رفتی حلالیت طلبیدی ازشون؟
نه ولی دیگه اون لبخند عجیبه رو نزدادی
دیگه. لبخندی پر از قضاوت. بله. آفرین بله. آفرین. پس شیرا یعنی اومده بودن پای چادر همسایه.
آره پای چادر همسایه و مطالعه
شده بودن، یه ذره مطالعه کرده بودن که ما این صدا هم صدای مطالعاتشون.
بله صدای مطالعات شیرا. و
به هر حال این شیره راضی، همسایه شما هم راضی،
من ناراضی. فقط ناراضی بودم، اونم دیگه راضی شدم با شنیدن اصل ماجرا.
ولی خوابیدی، تونستی بخوابی؟ یعنی می‌خواستم ببینم با تجربه خوابیدن اوکی بود؟ یعنی
اون بی‌خوابی به سر زدن ربطی به اون نداره، این کلا هر شبه.
اوکی مسئله چیز دیگه. قهوه زیاد.
قهوه زیاده.
این بسیار خوب. اوکی خیلی هم عالی،
مرسی آب آوردی اینجا.
و این داستان ادامه داره.
شاید باورت نشه ولی عاشقت شدم، چه فرقی میکنه تو عاشقی یا خودم. شاید باورت نشه من و تو مسافریم، همین قشنگه که تا آخرش با هم بریم. حواستم نباشه حواسم هست بهت، به خاطر دلم جونمو میدم بهت. حواستم نباشه حواسم هست بهت، به خاطر دلم جونمو میدم بهت.
خب ممنون که به کافه خودتون کافه فردا گوش میکنید، ساعت 12:09 به وقت ایران، برای دوستانی که ما رو به صورت زنده میشنوند. دوستانی هم که ما رو به صورت غیر زنده میشنوند که دیگه هر موقع میشنوند، سلام و درود ما رو پذیرا باشن. مهدی دوباره نیست، فکر کنم رفته دوباره اجاره بده کافه رو یه کاری بکنه، ولی فکر کنم میخواد در مورد سریال و این چیزا بر سر میز سریال با همون صحبت کنه یکم.
You're gonna be like the Kennedys. That's why it was so hard on us. But I suddenly saw how cruel it was. What was going on in that house? And it's never gonna end. You can never escape from it.
دو تا برادر به نام های اریک و لایل در 21 و 23 سالگی در سال 1989 دست به قتل پدر و مادرشون میزنن با شلیک بیش از 10 گلوله شاتگان. این ماجرا تبدیل میشه به یکی از بزرگترین پرونده های جنایی دهه 90 در آمریکا. پدر خانواده خوز منندس هم آدم سرشناسی بوده، یک تاجر ثروتمند که در صنعت موسیقی و فیلم فعالیت میکرد و در کودکی از کوبا به آمریکا مهاجرت کرده بود. این خلاصه داستان سریالیه به اسم Monsters: The Lyle and Eric Menendez Story. هیولاها، داستان لایل و اریک منندس. یک مجموعه بسیار جذاب به خصوص برای طرفدارای داستانهای جنایی.
They've turned us into people we don't want to be. And I regret having you.
Mom, you can't say that.
Please shut up for Christ's sake. Yeah, yeah.
خب سریال مانسترز یا هیولاها یه سریال آنتولوژیه، یعنی سریالی که هر سیزن هر فصل یک قصه مجزا داره و فصلها هیچ ربطی به همدیگه ندارن. سریال هیولاها قراره که توی هر فصل بره سراغ یک پرونده جنایی واقعی. فصل اول که اونم پیشنهاد میکنم ببینین اگه جنایی دوست دارین، درباره جفری دامر بود، یک قاتل زنجیره‌ای که جسد قربانیانش رو میذاشت توی یخچال فریزر رو باهاشون غذا هم درست میکرد. البته سریال جزئیات اینطوری رو نشون نمیده و قابل دیدنه، محوه نیستش، اصل داستان خیلی وحشتناکه، ولی نحوه به تصویر کشیدنش همچین هنرمندانه است و وارد جزئیات دلخراش نمیشه. اما فصل دوم، داستان خانواده منندز، در 9 قسمت بیننده همراه میشه با این خانواده نشندان عادی. توی قسمت اول جنایت صورت میگیره و قسمت‌های بعدی گذشته و آینده داستان هستن. اینکه این خانواده و این دو پسر که بودند و چه شد که ماجرا به اینجا رسید و بعدش هم دادگاه و سرنوشت این دو نفر. خاویر باردم نقش خوزه منندز پدر خانواده رو بازی میکنه. یک بازی محشر در قالب یک شخصیت واقعا چند لایه. کل بازی های فیلم، بازیگرا به خصوص دوتا پسر اریک و لایل هم بسیار چشمگیر و جذابه. اما گل سرسبد قسمت های این سریال قسمت پنجمه، درست وسط سریال، یک قسمت که در حقیقت یک پلان سکانسه بدون کات، با فقط دوتا بازیگر، یکی از متهم ها و وکیلش. متهم یعنی اریک رو به دوربین و وکیل پشت به دوربین، سر یه میز نشستن توی بازداشتگاه. شاهکار این قسمت. پیشنهاد میکنم که اگه جنایی دوست دارین کل سریال رو ببینین با توجه ویژه به قسمت پنجم. ضمن این که فصل سوم این سریال هم قرار ساخته بشه، درباره ادگین، یک جنایتکار آمریکایی که توی نیمه قرن بیستم دست به جنایات عجیب و غریبی زده بود. People think that those colors are cruel. I think it's the other colors that are cruel. Because they create dogs that misbehave. You know what I think? I think that I didn't hit you hard enough. So as a father, that is my fault. And I'm sorry. بابا جلال.
بله.
بریم تهران
ببینیم چه خبره. خب میدونیم که نماز جمعه تهران در حال برگزاری سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم شروع شده؟ بله بله شروع شده. قبل از شروع صحبت‌های ایشون هم یکی از این مدعای حکومتی اومده اون بالا و
اون آقای میثم مطیعی بود که رفته، من اونو دیدم،
مهدی رسولیه.
یه لحظه من رفتم اونور تلویزیون روشن بود، دیدم که اون آقای میثم مطیعی رفته بود تایلند.
از تایلند برگشته، مستقیم رفته نماز جمعه. الان مثل که مهدی رسولیه که شعارای یعنی نوحه و شعارای عجیب غریبی که برخیزید که حکم جنگ آمد، برخیزید که چاره به غیر جنگ نیست، یا شده وقت عمل، ما هم شب حمله نشان دادیم، زمین کارزار ما تل‌آویو است، تهران نه.
عجب عجب عجب. خب بریم سراغ آیایس.
بریم سی‌آی‌ای.
سی‌آی‌ای.
بله، عرض به حضور شما که
سی‌آی‌ای یه گزارش رویترز، خبرگزاری رویترز منتشر کرد که سازمان سی‌آی‌ای یا همون سی‌آی‌ای،
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا،
استخدام آنلاین داره برای خبرچینا برای چین و ایران و کره شمالی
و روسیه هم ظاهرا هست.
روسیه هم هست.
بله بله. و اون قسمت فارسی خیلی
بامزه بود و خیلی
آره
ریاکشن داشت.
آره همکارای ما پستش رو تو فضای توی اینستاگرام رادیو فردا گذاشته بودم و واقعا کامنتایی که مثلا خیلی دیدی که تو اینستاگرام خیلی از این پستا هست که کامنتایی که مردم میان زیرش میذاره از پست خیلی بیشتر جذابتر میشه.
بعضیاشون هم البته چیزه ها، ترک شیره بود، درمان چین و چروک و کبودی آره، پوست و آره، نمیدونم این چیزا آره، یه سری
جواب میده اینجوری آگهی گذاشتن چون تو صفحه‌ای که فالوور زیاد دارن و اینا هرچی میرید مثلا دوتا درمیان یه دونه از ایناست رفع.
من برای چین و چروک استفاده کردم جواب داد.
جواب داد.
حالا برای ترک شیره دوستایی که
شیره انگور البته منظور
شرمان داره یه چیزای زشتی میگه اونجا، من خدا رو شکر نمیشنوم.
درباره شیره انگور صحبت
آره،
کنم
آره.
خب بعد دیگه میگم کامنت هایی که هموطنان عزیزمون گذاشتن واقعا بامزه بود. این شوخ طبعی ذاتی ما ایرانی ها، تعریف از خود نباشه، هر کی برده خوشش اومده. آیت آباز.
بله بله بله.
بخونیم یه چند تا این کامنت ها رو دور هم خوش میگذره دیگه. مثلا شفیق نوشته بود که 6 ماه سابقه بسیج دارن، به نظرتون به کار میاد؟ یا یاشار گفته بود بیمه هم میکنم، بابام گفته کاری رو قبول کن که بیمه هم داشته باشی.
امید گفته شرایطش چیه، کوروش گفته حقوق پایه وزارت کار آمریکا یا ایران.
سنده، نمیدونم چیه سند،
سند سنت که نمیتونه باشه
سنت تو آل منظورش اگه کجا رو باید نوشتن، کجا رو باید امضا کرد، عکس قدی یا صدر، در این حد دوستان مدارک هم آماده است، فقط بچه‌ها بگن که تو سی‌آی‌ای کجا باید بفرستن.
بعد انرژی گفته استخدامی و پیمانی، رادیو امیر گفته همکنون 60 میلیون نفر در انتظار استخدام، رضا گفته ناهارم میدم،
همه دنبال شرایطشن، عباس گفته کارت پایان خدمتم میخواد، حسام جواب دادی گفته عکس نمیخواد فقط رضایت والدین،
مرداد گفته هزینه ایاب و ذهاب با کیه، محمد گفته با آزمون یا بدون آزمون بخشی، چه رشته هایی میگیرید،
عرضم به حضور شما. ایمان گفته که آدرس اینستا و تلگرامش رو کی داره، مرتضی سیاسفیدش و کام در جواب در رابطه با اون عکس و اینا سیاسفیدش فرق نمیکنه، ایران همه نه سیاه اسم سیاه شوخی کرده،
آره با اسم سیاه. آره
سیاسفیدش فرق نمیکنه، ایران همه دهن قرص هستن.
آره یه نفر دیگه گفته من معاف از رزم بودم، قبول میکنن به نظرتون یا میفرستن کمیسیون پزشکی؟
مثل منم معاف از رزم بودم و...
شما از همه چی معافی آقا جان
معاف از بعضم هم هستم. آری آقا گفته ساعت کاری و حقوق به چه صورته، سامان گفته واقعا خیلی بده، مگه میشه آدم به خاطر دلار، ببخشید آدرستون چیه یا چطور میشه باهاتون تماس بگیرم؟
بعد هر تو گفته حقوق بازنشستگی داره، بابام گفته اگه نداشته باشه عاقبت نداره نرو.
آقا یا خانم قلی نژاد هم گفته بگو آمار چی و کی و از کجا میخوای، ملت بیکاریم، آمار دادنمون هم عالیه، شما فقط تتر بزن به حسابمون باریکلا.
علی هم گفته که حق مسکن هم میدن
حق ایاب و ذهاب، حق مسکن، حق اولاد، حق ماموریت فلان حتما میدن دیگه، والا بچهای سیاه پاسخگو باشن دیگه.
ما هممون که خودمون جاسوس سازمان سیاهیم اینجا.
بله جاسوس هستیم از پراگ.
بله
برو بریم
سراغ چیکار کنیم شرم جون؟
بریم سراغ ورزش.
مهدی سلام. مهدی سلام.
دکتر رستمپور.
آقای رستمپور.
سلام همچنین جلال عزیز و
مهدی جان.
شنوندگان.
کجایی مهدی؟ مصلای کوپنهاگی؟
نگاه هم به مصلای مونده. اتفاقی میفته.
خب حالا نگاهت به مصلای تهرانه برامون بگو که این داستانای موشکبازی و این ماجراهایی که با اسرائیل پیش اومده چقدر رو فوتبال تأثیر گذاشته، انگار که دنبال گرفتن میزبانی، البته میزبانی که چه عرض کنم، من میزبان نباشه ایران با این وضعیت استادیوماش بهتر هم شاید باشه.
کاملا درسته و قوانین فیفا هم مشخصه با صراحت نه فقط به جنگ بلکه به شرایط جنگی اشاره کرده که چنین کشوری که درگیر وضعیت جنگی باشه، در آستانه جنگ باشه یا شرایط جنگی باشه، نمیتونه بازیای فوتبال رو برگزار کنه. و عجیب این همه سماجت که نه ما آماده ایم، شرایطشو داریم. بابا شما زمین ندارید، رخگن ندارید، نور استادیومتون تامین نیست، همون در واقع جزئیات و الفبای قضیه رو برخوردار نیستین، بعد میگین میخوایم خب میزبانی کنین، همینجور میشه که بازی سپاهان دیدیم تماشاچی ها بازی رو رها کرده بودن، با نگرانی داشتن موشک ها رو میدیدن در برابر تیم استقلال تاجیکستان، و نمایندگان قطر و عربستان هم مثل نماینده هند که نیومد گفتن ما نمیایم، بازی بره به زمین بیطرف.
اون نماینده هند چی شد آخر؟ سرانجام اون بازی چی شد؟
در ابتدا طرف ایرانی میگفتش که سه هیچ میشه، ولی بعد دیدیم که AFC گفت نه به زمان دیگری موکول خواهد شد. حالا از این به بعدش با توجه به این که خب اسرائیل که گفته میزنم، اینا هم در جواب گفتن که پاسخ پشیمان کننده میدیم، خب وضعیت جنگی یعنی همین دیگه، پس طبیعتا نمیتونه، حتی بازی داخلی هم به همین ترتیب، یعنی این بازی با جون تماشاچی و ورزشکاره و امکانش وجود نداره، چه برسه رویداد بین المللی که خب فیفا خیلی میتونه براش عواقب ناگواری داشته باشه اگر حادثه ای رخ بده در صورت برگزاری بازی بین المللی در ایران.
حالا تصمیمی گرفته شده یا نه؟ چون من دیدم انگار AFC گفته بود که توی ماه نوامبر توی آبان تصمیم گیری میکنه که قرار
جنگ تموم شده.
خیلی این 24 48 72 ساعت آینده خیلی مهمه، چون به هر حال هنوز داریم زمان تا بازی‌های لیگ قهرمانان در ایران، لیگ نخبگان و بازی تیم ملی مقابل قطر. به همین خاطر در روزهای آینده طبیعتاً اگر هر اتفاقی رخ بده بلافاصله AFC، فیفا، اعلام میکنن که بازی‌ها به زمین بی‌طرف موکول میشه.
الان بازیایی که پیش روی پنجشنبه 19 مهر ازبکستان با ایران بازی داره توی تاشکند، درسته؟ و بعدش هم ایران و قطر 24 مهر توی ایران. کجا قراره بازی برگزار شه؟ مشهد؟
گویا مشهد.
اگر که اتفاق نیفته و برقرار باشه. بازی ایران و
فکر کنم واقعا در این فرصت کم اگه مثلا میزبانی از ایران بگیرن خیلی کار با این ماشاءالله کارآمدی که مدیران ماشاءالله فدراسیون فوتبال همه هم مریضن، اونی که اون بر بستریه یکی بر بستریه. آخه
مسئله اینه که حالا بازی رو مثلا بندازن قطر همون جوری که ایران مثلا یه مدتی با عربستان تو قطر، نکته اینه که اگر که شرایط به یه وضعی برسه پروازا مختل میشه و چه جوری می‌خواید پرواز
باید تیم منیش با لنج بفرستن.
جالبه که رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج درگیر جلسه با مسئول فوتبال فلسطین و یکی دو کشور دیگه است که اسرائیل و فیفا تحریم کنه، یعنی وقتی نمیذاره برای فوتبال ایران، اون مختصر وقتی هم که داره صرف مسائلیه که اصلا ربطی به اون نداره، به نتیجه هم نخواهد رسید.
بعد اسرائیل که اصلا توی آسیا بازی نمیکنه، توی اروپا بازی میکنه، اینا از تو آسیا دنبال اینن که اسرائیل از اروپا محروم کنن.
دایه های مهربان تر از مادر.
آقا از تاج یه عکس، چون میگم به شدت خب کسالت داره، ایشالله که خودشون هم تصمیم بگیرن برن دنبال سلامتی و این حرفاشون، ولی یه عکسی اومده بود که با دنیا مالی وزیر جدید ورزش جلسه بوده و با واکر رفته بود به دیدار وزیر، یعنی مریضیش اجالتا خوب شده بود و خیلی خیلی عجیب غریبه دیگه این سیستم.
تاج هم بره آخر مثلا سری قبل که تاج رفت بدتر تاج
واقعا بره. واقعا یعنی
تاج بره استقلال میاد.
دقیقا
آره. خب مهدی گفتیم استقلال استقلال بگو، نکونام رفت و فعلا سهراب بختیاری زاده.
همین اومدن بختیاری زاده خیلی عجیبه دیگه، کسی که تو لیگ برتر تو دو تا تیم بوده 13 تا بازی رو نیمکت نشسته یه بردم به دست نیورده. هوادار استقلال روی کردش با همیشه متفاوته، یه نگاه به روز و مدرنی داره، میگه مربی مدرن میخوایم، مربی خوب خارجی میخوایم، فوتبالی هجومی رو برای ما ارائه کنه. خب بعد احمد شهریاری که خودش هوادار استقلال خیلی علیه شعار دادن، شهریاری دلال دشمن استقلال، سردار شهریاری که خودش نمایندگی صنایع پتروشیمی خلیج فارس در استقلاله، میاد و سهراب بختیاری زاده رو میاره. چرا؟ چون موقعی که تو سباقون بود سهراب هم اونجا بود. خب این چه کاریه؟ شما اگه قرار بود که خیلی سهراب بازیکن خوبی بوده، شخصیت محترمی داره، ولی این منافات داره با خواسته هوادار استقلال که بری مربی رو بیاری که کارنامش حتی قابل مقایسه با جواد نکونام هم نیست و نمیتونه انتظارات هوادار استقلال رو تو این مقطع برآورده کنه. وضعیت بسیار تأسف‌بار و عجیبیه.
خب تو این فرصت کوتاه به نظر چیکار میتونستن بکنن حالا تا بخوان مربی خارجی صاحب نام بیارن مثلا؟
ببین در بین گزینه‌های داخلی مسئله همینه، استقلال گرفتار اینه که یکی رو بیارین که پیشکسوتای استقلال، حالا چند تاشون مگه مصاحبه میکنن؟ بهداشت فریباس، محمد نوری، فنونی زاده است، 5 6 تا بیشتر نیست،
حسن روشن،
آره اینا علیه ما مصاحبه نکنن. هیچ باشگاهی تو دنیا این کارو نمیکنه. یعنی اگر قرار بود گزینه داخلی خوبم انتخاب بشه، بودن کسایی که بهتر از سهراب بختیاری زاده میتونستن تو این مقطع تسلط داشته باشن رو بازیکن ها و یه فوتبال هجومی هم ازشون در واقع میشناسیم، میتونستن اونو ارائه کنن که بعد که مربی خارجی اگر پیدا کنی تو این وضعیت، کدوم مربی بزرگ خارجی تو این شرایط جنگی و میزنم و پشیمان میکنم حاضر بیاد در تهران روی نیمکت بشینه
و پول گرفتن توی گونی و این حرفا. و جالبه که من میخوندم تو قرارداد، یعنی تو قراردادی که با هر حالا مربی خارجی بزرگی که بخوام بیارن، قاعدتا مثل که این هست که آقای بختیاری زاده هم باید حتما دستیارش باشه وقتی که اون اومد.
اینم جالبه، چرا واقعا تضمین میکنید که این حتما الان گاریدو اومده پرسپولیس، خودش انتخاب کرد کی باشه کی نباشه، نتیجه هم داره میگیره، چرا باید از الان سرمربی بعدی به اصطلاح بزرگ خارجی رو موظف کنین که دستیارت باید باشه، دستیار اولم باشه؟ خب چرا، بر اساس چه کارنامه ای، رو چه حسابی؟
و به مربی خارجی اشاره کردی، ساپینتو مربی سابق استقلال اعلام آمادگی کرده بود که برگرده، البته قبل از وعده صادق دو.
خب الان ساپینتو هم مسئلهش اینه که اولا 4 ماه محرومه، هر وقت بیاد اون 4 ماه محرومیت شروع میشه. نکته بعدی این که همون دعواها و درگیریایی که نکونام داشت ساپینتو 3 برابرش رو داشت و خودش باعث شد که مقابل پرسپولیس دربی رو ببازن با اون درگیری بی‌معنای دقایق آخر و اون نمیتونه مربی بزرگ به اصطلاح خارجی که خودش هم اومده پست گذاشته که من بیام استقلال، طبیعتاً یه مربی بزرگ وضعیتش به اونجایی نمیرسه که برای اومدن به ایران خودش درخواست بده.
مرسی ازت. یه کوتاه هم برامون بگو از لیگ
که
لیگ
کاملاً
این وضعیت آره چه لیگ
شرایطش نامشخص، زمینا نامعلومه، آزادی که حاضر میشه، تختی که قرار بازگشایی بشه، افتتاحیه مجدد ورزشگاه قدیر که الان مسئله لیگ اینه، وی آرش هم نامشخصه و فعلا همه چی تحت شعاع ماجرای اسرائیل و جمهوری اسلامی تا ببینیم چی میشه، اصلا فوتبالی خواهیم داشت یا نه.
بله مرسی ازت مهدی رستم‌پور از اینکه مهمون کافه ما بودی. مرسی ازت.
مخلصیم مهدی جان.
ممنونم.
خب آقا جلال تموم شد.
وای بابا دوباره یه چشم به هم زدیم. آره. چشم مایی به هم میخوره و تموم میشه. من یادم باشه که چشم به هم نخوره.
خب یه معرفی من بکنم. این ترانه که آخر برنامه میشنویم کاری از گروه نهان بند که ما کافه رو با این تموم میکنیم. کار این کافه هم به پایان رسید. بله. اما همیشه فردایی هست. آه. برای چی کار کردن؟
کارهای خوب.
بله برای جمع شدن ما و شما دیگه مراقب خودتون باشین. بریم ببینیم مصلا چه خبره.
بریم ببینیم مصلا همه خبرها الان تو مصلا، همه نگاه ها به مصلا است بجز آن نگاهی که
اونایی که لایو گوش میکنن برن ببینیم. اگه دوست دارن دوستم ندارن چه کاری هستن برن ببینیم
چه کاریه. بعد هفته دیگه ما میام براتون تعریف.
آره میام براتون تعریف میکنیم، جاهای قشنگش رو براتون میگیم.
مواظب خودتون باشید.
یه کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، رادیوش بشه باز مرا ببو آسول شنید، یه کافه که توی اون رفقامو ببینم دور از این همه حیات.